درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به حضور دوستان گرامی و با خواندن غزل شماره 225 از گزیده غزلیات شمس دکتر شفیعی، 300 جلسه درس مثنوی رو آغاز میکنیم. این شکل که من دارم ای خواجه کرا مانم، یک لحظه پری شکلم یک لحظه پری خانم، در آتش مشتاقی هم جمعم و هم شمعم، هم دودم و هم نورم، هم جمع و پریشانم، جز گوش رباب دل از خشم نمالم من، جز چنگ سعادت را از زخم نرنجانم، چون شکر و چون شیرم با خود زنم و گیرم، طبعم چو جنون آرد زنجیر بجنبانم، ای خواجه چه مرغم من، نی کبکم و نی بازم، نی خوبم و نی زشتم، نی اینم و نی آنم، نی خواجه بازارم نی بلبل گلزارم، ای خواجه تو نامم نه تا خیش بدان خانم، نه بنده نه آزادم، نه موم نه پولادم، نه دل به کسی دادم نه دلبر ایشانم، گر در شرم و خیرم از خود نه از غیرم، آن سو که کشد آن کس ناچار چنان رانم. اینم از اون غزل هایی است که پریشان حالی عاشقانه مولانا رو تصویر میکنه. اما در مثنوی در دفتر سوم رسیده بودیم به بیت 455. مولانا در ابیات قبل میگوید که زمین در تصرف آسمانه، در تسخیر آسمانه، زمین تسلیم آسمانه، پس ما بندگان زمینی خاکی هم باید تسلیم حکم خدا باشیم. خدا ما رو از خاک خلق کرده و از ما خاک بودن خواسته، ز خاک آفریدت خداوند پاک، پس ای بنده افتادگی کن چو خاک، چون خلقناکم شنودی من تراب، خاک باشی جست از تو رو متاب. حالا بیت جدیدی که سرآغاز درس امروز ماست این است: بین که اندر خاک تخمی کاشتم، کرد خاکی و منش افراشتم، حمله دیگر تو خاکی پیشه گیر، تا کنم بر جمله میرانت امیر. آب از بالا به پستی در رود، آنگه از پستی به بالا بر رود، گندم از بالا به زیر خاک شد، بعد از آن او خوشه و چالاک شد، دانه هر میوه آمد در زمین، بعد از آن سرها برآورد از دفین، اصل نعمتها ز گردون تا به خاک زیر آمد شد غذای جان پاک. از تواضع چون ز گردون شد به زیر گشت جزو آدمی حی دلیر. پس صفات آدمی شد آن جماد بر فراز عرش پران گشت شاد. حالا این ابیات رو معنی میکنیم. البته تمثیلات مولانا ادامه داره، میگوید که شما این دانه رو ببینید که در خاک کاشته میشه. خاک اینجا مظهر تواضع و فروتنی و فرودستی و پست بودن و پست شدنه. خاک کنایه از نیستی و عبور از خودبینی و خودپسندی و اون مفهومیه که در اخلاق و عرفان بهش انانیت میگن. خاکی شدن اونه. میگه ببین یه دانه توی خاک کاشته میشه، بین که اندر خاک تخمی کاشتم. خدا میگه ببین من طبیعت رو اینجوری طراحی کردم که یه تخم، یه دانه، یه بذر میره زیر خاک. اون وقت چی میشه نتیجهش؟ این دانه زیر خاک رفتن و خاکی شدن رو، تواضع رو، تسلیم رو میپذیره. نتیجهش این میشه که من در پاداش این خاکی و خاکساری، خاکباشی، خاکساری، من به او سرفرازی میبخشم، رفعت میبخشم. بین که اندر خاک تخمی کاشتم، کرد خاکی و منش افراشتم. یعنی سرفرازش کردم، بلندی بهش دادم. حالا تو هم همین کارو بکن. حمله دیگر، یعنی یه بار دیگه تو هم آزمایش کن. تو خاکی پیشه گیر، تا کنم بر جمله میرانت امیر. تو هم مثل اون دانه‌ای بشو که پذیرفت که تواضع بکنه و بره زیر خاک، بعد اون استعداد و گوهر وجودی خودش رو تونست بروز بده. تو هم همین کارو بکن. خاکی پیشه گیر، تا کنم بر جمله میرانت امیر. ببین من تو رو با کجا میرسونم؟ امیر العمرا میکنم تو رو، بر همه امیران تو رو امیر میکنم. حالا مثال میزنه، میگه شما نگاه کنید، آب از بالا به پستی در رود. آب از آسمون میاد سراغ زمین. خب آب تواضع میکنه دیگه، میاد به فرودست، فرودستی میکنه، فروتنی میکنه. اما سرنوشتش اینه که دوباره از پستی به بالا میره. چرخش آب در طبیعت هم همینه دیگه، از ابر به زمین فرود میاد، دوباره از دریا بخار میشه. این آبی که فروتنی کرده بود، به قول مشهدی ها سرفروزداری کرده بود، اومده بود به پایین، حالا دوباره از دریا رفعت پیدا میکنه، اوج میگیره، میره به آسمون. آب از بالا به پستی در رود، آنگه از پستی به بالا بر رود، میره بالا. گندم از بالا به زیر خاک شد، بعد از آن او خوشه و چالاک شد. دانه هم همینطوره، بذر هم همینطوره، گندم هم همینطوره. یه نمونه از دانه ها، غلات، که میره زیر خاک، تواضع میکنه. نتیجه چی میشه؟ این گندمی که فروتنی کرده بود بعد رشد میکنه، یک خوشه‌ای بلند میشه و چالاک میشه. باد که بهش میخوره به جنبش در میاد و نشاط پیدا میکنه، گردن کشی میکنه. خوشه های گندم رو دیدید که چجوری انگار سر به بالا میکشند و گردن کشی میکنن؟ این تمثیل رو تصویر میکنه. مثال دیگه میگه میوه هایی که تو دست ماست یا روی درخته، دانه هاش به زمین میفته، اونم خاکساری میکنن. دانه ی هر میوه آمد در زمین، بعد از آن سرها برآورد از دفین. خب دفین یعنی همون دفن شدن و مدفون بودن. دفینم از همینه، چون زیر خاکیه. میگه بعد از آن سرها برآورد از زیر خاک، دانه از بالا از روی اوج درخت میفته پایین، میره زیر خاک، اما این تواضعش باعث میشه که دوباره سر در بیاره. شعر همینه دیگه، یعنی یه مطلبی رو میاد وسیله تمثیل میکنه برای که یه مفهومی رو بیان بکنه. اینا ربط منطقی به هم نداره، ولی برای تفهیم، برای نرم کردن دلها، تصویرسازی بهترین وسیله است. میگه ببین دانه از درخت میفته، چجوری میره زیر خاک، دو مرتبه رشد میکنه. اصل نعمت ها ز گردون تا به خاک زیر آمد. میگه اون عنصر اصلی همه غذاهایی که ما میخوریم، اینا هم از آسمون اومده، از آب و دانه و اینا از بالا اومده، رفته زیر خاک، شد غذای جان پاک، همش قوت و غذای روح انسان میشه. زندگی ما از همین چیزاییست که اینا تواضع کردن، خاکی شدن، اینا به این مقام رسیدن که زندگی ساز شدن، شدن غذای جان پاک. از تواضع چون ز گردون شد به زیر، چون تواضع کردن از آسمون فرود اومدن به خاک اومدن، گشت جزو آدمی. اینا شدن یه بخشی از وجود آدم. اونم کدوم بخش؟ بخش اصلی، حیات، حی دلیر، یعنی هم زندگی ایجاد شد از این عناصری که تواضع کرده بودن، هم دلیری یعنی حرکت، یعنی اراده، یعنی حیات با اراده، حیات متحرک. اینا از کجا پیش اومده؟ از همین غذاهایی که اینا همه تواضع کردن. بعد این جماداتی که میگیم رفتن زیر خاک و شدن قوت و غذای آدمی، شدن جزء صفات آدمی. پس صفات آدمی شد آن جماد، بر فراز عرش پران گشت و شاد. شدن جزء خلق و خوی آدمی، شدن جزء ملکات انسانی و معنویات، و رفتن به آسمون با شادی و سبکی. این اندیشه ها، این نیت ها، این تقوا ها، پاکی ها، اینا همه اون مایه اصلیشون از همین قوت و غذاهایی بود که از دانه ها گرفته شد. که از جهان زنده زول آمدیم، باز از پستی سوی بالا شدیم. یعنی همه این حرفا بیانگر این است که ما از عالم بالا اومدیم، خودمونو پست کردیم، فروتنی کردیم، و دوباره از عالم فرودین، از این عالم پست رفتیم به بالا. ما ز بالاییم و بالا می رویم. جمله اجزا در تحرک در سکون، ناطقان که نا الیه راجعون. گفت خوانده ای انا الیه راجعون، تا بدانی که کجاها می رویم. مال خود مولاناست دیگه. ما ز بالاییم و بالا می رویم، ما ز دریاییم و دریا می رویم، ما از اینجا و از آنجا نیستیم، ما ز بی جاییم و بی جا می رویم. همطور میگه تا میگه خوانده ای انا الیه راجعون، تا بدانی که کجاها می رویم. حالا همینو میگه اینجا. در مثنوی هم اون شعر که خوندم مال غزلیات شمس مولانا بود. این از مثنوی. جمله اجزا در تحرک در سکون، ناطقان همه به زبون اومدن. چی میگن؟ که نا الیه راجعون. ذکر و تسبیحات اجزای نهان، قلقلی افکند اندر آسمان. میگه همه اجزای جهان جز به جز در این عالم ذکر و تسبیح دارن میگن، قلقل افکنده اند، قوغایی برپا کرده اند در آسمان. همه دارن میگن انا الیه راجعون. همه میگن ما مسافرای یک کاروانی هستیم که مقصد و مقصودش خداست، توی اون مسیریم. این فقط انسان نیست که این مطلب رو میفهمه و میگه، همه موجودات همینو دارن میگن، به زبون خودشون میگن، ما نمیفهمیم. ولیکن لا تفقهون تسبیح هم، قرآن میگه اونا میگن، شما نمیفهمید. قصه رو میاره اینجا، دوباره برمیگرده به ماجرای روستایی و خواجه. خواجه‌ای که در شهر بود و محبت میکرد به اون مرد روستایی. سالی چند بار اون مرد روستایی میآمد به شهر و خواجه از او پذیرایی میکرد. حالا روستایی اصرار در اصرار که یه بارم شما با اهل بیت، با اهل و عیال تشریف بیارید به روستای ما، ما بتونیم از خجالت شما در بیاییم. خواجه هم خوش نداشت که این دعوت رو بپذیره، مدتها عذر و بهانه می آورد ولی بالاخره تسلیم شد. چون قضا آهنگ نارنجات کرد، روستایی شهری را مات کرد. میگه علل قاعده شهری باید روستایی رو مات بکنه، ولی این بار برعکس شد. روستایی تونست که فکر خودش رو حاکم کنه به اون شهری. چرا؟ چون مقدر این بود. حالا مولانا اینو میگه، میگه قضا آهنگ نارنجات کرد. این نارنجات یک ممالی است از نیرنجات. نیرنجات هم معرب نیرنگه، نیرنگات، نیرنجات. نیرنگ به معنای حیله است، ولی در علم معناش خنثاست. در اخلاق حیله و نیرنگ معنای منفی داره، ولی در علوم طبیعی حیله و نیرنگ معنای منفی نداره، بلکه به معنای راه چاره است. و به همین جهت علم مکانیک رو در متون اسلامی بهش علم الحیل میگفتن. یعنی کتابای مفصلی هست که بهش میگن علم الحیل. از همه معروفترش کتاب الحیل ابن جزری است. جزری این کتاب معروفیه که معروفترین کتاب در صنعت فنی اسلامیه. حالا چرا بهش میگفتن علم الحیل؟ برای اینکه علم مکانیسم دیگه، مکانیسم یعنی ساز و کار. این حیله که جمعش هم حیله و معنای فارسیش هم، کلمه فارسیش هم نیرنگه، این همون ساز و کاره. مکانیسم هم همون ساز و کاره. علم مکانیک هم یعنی ساز و کارهای مختلف. مثلا شما ساز و کاری داشته باشید که آب رو از چاه بکشه بالا، مثلا این یه ساز و کاره. اینو میگفتن حیله، اینو میگفتن تدبیر، چاره، نیرنگ. اون وقت دیگه نیرنجات انواع و اقسام کارهایی بوده که از این طریق میشده. البته نیرنجات رو به این ورد و افسون و انواع مکرها و چیزایی هم که جادوگرها و ساحرها هم به کار میبردن به اونم میگفتن. حالا منظور مولانا از نارنجات و نیرنجات یعنی همون چارگری ها، همونایی که این خواجه شهری فکر میکرد که این دفعه بهش چی بگم، این دفعه به چه بهانه‌ای دورش کنم و ساکتش بکنم. میگه دیگه فایده نکرد، چون قضا حکم الهی آهنگ نارنجات کرد، یعنی رفت به سمت اینکه اینو حذفش بکنه. نتیجه همین شد، روستایی شهری را مات کرد. با هزاران حزم خواجه مات شد، زان سفر در معرض آفات شد. یعنی خیلی این خواجه عقل و هنر داشت. هزار عقل و هنر داشتم من ای خواجه. حالا اینم هزاران حزم داشت ولی مات شد و پا در یه سفری گذاشت که خیلی آسیب به او میرسون. اعتمادش بر ثبات خیش بود، گرچه که بود نیم سیلش در رو بود. چون قضا بیرون کند از چرخ سر، عاقلان گردند جمله کور و کر. ماهیان افتند از دریا برون، دام گیرد مرغ پران را زبون. تا پری و دیو در شیشه شود، بلکه هاروتی به بابل در رود. میگه که وقتی قضای الهی باشه، حکم آسمان باشه، دیگه فایده نداره هر که هر کاری بکنه. این خواجه شهری هم خیلی خودش رو استوار میدید در رأی و اندیشه و اعتمادی بر ثبات خودش داشت، فکر میکرد که خیلی محکمه. اما کار به اینجا که رسید، این مثل یک کوهی هم اگه بود، یه سیل نیمبندی که اومد این کوه رو برداشت و برد. چون گرچه کوه بود، یعنی مثل کوه اگه خودش رو فرض میکرد، نیم سیلش در رو بود، یعنی یه نیمچه سیلی اومد و آقا رو برد، دیگه نتونست مقاومت بکنه. حالا راجع به همین قضا و قدر داد سخن میده. چون قضا بیرون کند از چرخ سر، یعنی چرخ اینجا منظورش گردون و آسمانه، یعنی وقتی که سرش رو از گردون در بیاره و بخواد یک کاری بکنه، مثل این که پنجره رو واکنه و بخواد یک امری بکنه، سرش از پنجره در بیاره، قضا از آسمون که سر بکشه، عاقلان گردن جمله کور و کر، ماهیان افتند از دریا برون. ماهی کمشه جاش تو دریاست، حالا خودش میاد میگه بفرما بنده رو بگیر، اینجوری میشه. دام گیرد مرغ پران را زبون، و اون مرغی که توی آسمون داشته میرفته مثلا 1000 متر بالاتر از این دام، این دام میره اون مرغ پرنده آسمونی رو میگیره و اسیرش میکنه. اینا قضاست. تا پری و دیو در شیشه شود، بلکه هاروتی به بابل در رود. دو تا به اصطلاح مفهوم اساطیری بیان میکنه، اسطوره‌ای. یکی این که این جادوگرا و ساحرا، جنگیرا، معتقد بودن که جن رو میگیرن تو شیشه میکنن، درش هم میبندن، اسیر میکنن. این یه اعتقادی بوده بین هم جنگیرا هم جنزده ها. مولانا تو همین غزلی که امروز خوندیم اول درس، میگفت یا نوبت قبل، میگه یک لحظه پری شکلم، یک لحظه پری خانم. پری یعنی جن. میگه در یه حالی من جنم، در یه حالی هم جنگیرم. پری خان یعنی اونی که جن رو احضار میکنه، میخواند. اون وقت میگه که حالا قضا که باشه، پری و دیو در شیشه میشن، شیطان و جن و اینا رو میکنه تو شیشه، و فرشتگانی که در هاروت بودن و اینا که در چاه شدن، ملکین به بابل هاروت و ماروت که در سوره بقره آمده و قبلا هم مولانا اشاره کرده و ما هم بحثشو کردیم، میگه اونا بس خودشون فرشته هایی بودن، ولی قضای الهی که آمد، اینا زندانی شدن در چاهی در بابل، بلکه هاروتی به بابل در رود. یعنی اینطور آزادی ها سلب میشه و همه اسیر میشن. جز کسی که در قضای حق گریخت، خون او را هیچ تربیعی نریخت. این همون فرمایش امیرالمومنینه که حالا که اینطور قدر تیر گذاشته به کمان قضا و انسان رو نشانه گرفته، عین المفر امیرالمومنین میفرماید ففروا الی الله، برید به سمت خدا، پناه به خدا ببرید. مولانا هم همینو میگه، میگه از این قضاها باید کجا پناه برد؟ به قضای حق باید پناه برد. جز کسی که در قضای حق گریخت، اگه کسی توکل به خدا بکنه و به قضای حق پناه ببره، دیگه در امانه، خون او را هیچ تربیعی نریخ. حالا تربیع یعنی چی؟ تربیع اصل کلمش از ربعه به معنای یک چهارم. تربیع یعنی یک چهارم کردن، یا مثلا چار چار کردن. این اصطلاحیه، هم در ریاضیات قدیم بوده تربیع دایره، یک مسئله بسیار مهم در ریاضیات قدیم بوده که اون بحث نیست الان. در نجوم قدیم یک اصطلاحه، هر وقت فاصله زاویه‌ای، چون تو آسمون فواصل و همه رو بر حسب زاویه میسنجن یا میسنجیدن، هر وقت فاصله زاویه‌ای دو تا سیاره، دو تا جرم سماوی، مثلا ماه و خورشید از همه واضح‌تر، به اندازه یک چهارم دایره باشه، یعنی 90 درجه از 360 درجه، اینو میگن در تربیعه. حالا اگر از او گذشته باشه و به 90 درجه اول رسیده باشه، اینو میگن تربیع اول. اگر هنوز به اون نرسیده باشه و 90 درجه مونده باشه، اینو میگن تربیع دوم. مثلا ماه در اول ماه با خورشید در مقارنه است کما بیش، بعد 7 روز که میگذره تربیع اوله که ماه به صورت یه نیم دایره است، بعد در 21 میرسه به تربیع ثانی که اونجا یه 90 درجه دیگه فاصله داره تا برسه دوباره با خورشید هم راستا بشه. این فقط بین ماه و خورشید نی، بین زهره و ماه هم هست، بین سیارات دیگه هم هست تربیع. در علم نجوم قدیم یا تنجیم احکامی داشته، تربیع نحس بوده و اون بوی دشمنی ازش می اومده. مولانا میگه که اگه کسی به قضای حق پناه ببره، هیچ تربیعی یعنی هیچ نحوست آسمانی هم دیگه به این آسیبی نمیتونه برسونه و خون اینو نمیتونه بریزه. این معنای مصرع دومه: جز کسی کاندر قضای حق گریخت، خون او را هیچ تربیعی نریخت. غیر آن که در گریزی در قضا، هیچ حیله ندهدد از وی رها. میگه هیچ راهی برای نجات از قضا و قدر نداری جز این که به خدا پناه ببری، هیچ حیله دیگری، هیچ تدبیر دیگری نجاتت نمیده مگر اینکه به قضای حق پناه ببری. یعنی این بیت 473 دنباله همون بیت 472، قضایی که در بیت 473 آمده قضای حقه. میگه در گریز در قضای حق، و الا جز این هیچ حیله دیگه‌ای نجات بخش تو نیست. این داستان رو که اینجا میرسونه یه قصه دیگری رو بیان میکنه، قصه اهل زروان، زروان با ذات و حیلت کردن ایشان تا بی زحمت درویشان باغ را قطاف کنند. قطاف یعنی میوه چینی، چیدن میوه بعد از رسیدن میوه در باغ رو میگن قطاف. این زروان هم یک منطقه خوش آب و هوایی بوده در یمن. این یمن یه وقتی خیلی سرزمین حاصل خیزی بوده و این قصه اهل زروان رو مولانا اینجا آورده و این همون قصه است که در سوره قلم در قرآن آمده. من قصه رو اول از یه تفسیر قدیمی برای شما میخوانم. یکی از تفسیرهای قدیمی قرن هفتم علی الظاهر تفسیر ابوالفتوح رازی است که اهل همین ری بوده، اهل این منطقه به ری که حالا تهرانم جزو ری بوده، رازی مال این منطقه بوده، قبرش هم در حرم حضرت عبدالعظیم واقع شده. سابقا یک اتاقی بود و بقعه‌ای بود که حالا اونا رو همه رو جزء حرم کردن، ولی قبر شیخ ابوالفتوح مشخصه، از بزرگان ری هست. ایشان در تفسیر سوره قلم با یک نثر فارسی دلنشینی این قصه اهل زروان رو بیان میکنه. حالا در این چاپی که من دارم از ابوالفتوح که از پدر مادرم به من به ارث رسیده و چاپ 1315 هست، این زروان رو سروان نوشته با ساد، ولی ظاهرا زروان درست. میگوید که انا بلوناهم، که در سوره قلم آمده، بیازمودیم ایشان را یعنی اهل مکه را، چنان که امتحان و ابتلا کردیم اهل آن بستان را، یعنی اهل زروان را. قصه اهل زروان. ابو صالح گفت از عبدالله عباس، ابن عباس، بستانی است در یمن، یعنی زروان یک مزرعه است، یک منطقه حاصلخیزی است در یمن، آن را زروان خوانند. پیش از صنعا به دو فرسنگ، یعنی دو فرسنگ مونده به صنعا، برگذر آنان که به صنعا روند. و مردی را بود از اهل صلاح و نماز کن، و عادت او آن بود که چون خرما خواستی بریدن، هرچه از درخت بیفتادی درویشان را بودی. درویش اینجا یعنی فقیر. هرچه از درخت بیفتادی درویشان را بودی، و تا بر درخت بودی رهگذریان را منع نبودی، و چون تمام بچیدی حق تمام به درویشان دادی، و خدای تعالی او را از برای آن برکت می داد. چون مرد و از دنیا برفت، سه پسر بود او را، به میراث به ایشان رسید. با یکدیگر گفتند ما این نتوانیم کرد که پدر ما کرد، از آن که یک نیمه از میوه این بستان کمابیش به درویشان دادی، که ما را عیال بسیار است و مال اندک. راه برگرفتند به رهگذران، مسیری که رهگذران عبور میکردند و از این میوه ها میخوردند اون رو مسدود کردند. راه برگرفتن به رهگذران، و چون وقت ارتفاع بود، ارتفاع یعنی برداشت محصول، یه معناش اینه، و چون وقت ارتفاع بود درویشان به عادت آمدند و گفتند امروز و فردا وقت نیست، سر دوندن اینا رو، گفتند امروز و فردا وقت نیست هنوز، یعنی هنوز وقت چیدن میوه نرسیده. آنگه اتفاق کردند که شبی برون و در شب بر آن درختان باز کنند پنهان از درویشان، و بران سوگند خوردند، استثنا نکردند، و هم لا یستثنون که در قرآن اومده، یعنی نگفتن انشاءالله، اعتماد به خدا نکردند، استثنا نکردند. آن شب که به این اتفاق کردند، عذابی بیامد و آتشی، و جمله درختان را با بر بسوخت. خدای تعالی در این آیه قصه ایشان بکرد، کما بلونا اصحاب الجنه، الف و لام، الف و لام تعریف عهد است، یعنی آن بستان معروف، از اقسمو، چون سوگند خوردند که خرما و میوه آن درختان در وقت غلس و بامداد به گاه باز کنند، در وقتی که درویشان خبر ندارند. دیگه قصه رو نقل کرده. اینم به زبان فارسی شیرین قدیم یک تفسیر معتبر معروفی از شیخ ابوالفتوح رازی، این قصه اهل زروانه. مولانا اینو میگه، میگه حیله میکردند کجدم نیش چند، که برند از روزی درویش چند. یه چند تا صاباقی که همین وارثان اون آدم خیر بودن، اینا نشستن تصمیم گرفتن که روزی این درویش ها رو ببرن. حالا اینم تو گوش اون بچه هایی باشه که پدرهای مالدار و پولداری دارن، باباهاشونم نیکوکارن خیرن، بعد که اونا از دنیا میرن بچه ها راه و رسم پدر رو فراموش میکنن و روزی اونایی که روزی میبردن و میخوردن قطع میکنن. این قصهش اینه، حیله میکردن کجدم نیش چند. کجدم نیش یعنی عقرب صفت، یعنی اینا طبیعت عقرب داشتن. چی حیله میکردن؟ که برند از روزی درویش چند، چند تا فقیر بیچاره رو روزیشون رو ببرن. شب همه شب می سگالیدند مکر، با هم مشورت میکردن که چیکار کنیم، یه مکری یه ترفندی بزنیم. روی در رو کرده چندین امر و بکر، یعنی امر و زید، و به قول اون آقا معلم ریاضی ما میگفت ایکس ایگرگ زید، بله به جای زید میگفت ایکس ایگرگ زید. حالا امر و بکر و زید و خالد و اینا چند نفر دور هم نشستن، اینا با هم چاره اندیشی کردن که شر این فقرا رو از سر خودشون کم کنن. خفیه میگفتن سرها آن بدان، تا نباید که خدا دریابدان. یعنی رفته بودن محرمانه در اتاق بسته بودن، با هم دیگه رمز و راز میکردن که خدا نفهمه، تا نباید، یعنی تا مبادا که خدا دریابدان، که خدا از نقشه اینا با خبر بشه. خفیه میگفتن سرها آن بدان، اون آدمای بد. با گلنداینده اسگالید گل، دست کاری میکند پنهان ز دل. میگه خیلی خنده‌دار بود کار اینا، اینا با صاحب خودشون، با خالق خودشون، با مولای خودشون، آفریدگار خودشون میخواستن خدعه بکنن، اونو میخواستن گول بزنن. اینا خودشون گل بودن، از خاک بودن. کی اینا رو آفریده بود؟ گلالاینده یعنی گلنداینده، اندودن، گل اندودن یعنی اونی که گل رو برمیداره و در واقع شکل میده، به دیوار میکشه. گلنداینده یعنی اون کسی که گل رو عمل میاره. حالا گل میخواد بازی در بیاره سر گلنداینده، مثل این که این بنا و معماری که گل رو میگیره تو مشتش و میکشه به دیوار و صافش میکنه. گل که کاره ای نیستش که بخواد این بنا رو بازی بده، بناست که گل رو بازی میده. با گل انداینده اسکالید گل، اسکالید یعنی کلک میخواست بزنه، حیله میخواست بکنه. گل میخواد سر بنا رو که گل انداینده است، میخواد او رو گول بزنه. حالا مگه میشه همچین چیزی؟ مگه میتونه دست یه کاری بکنه بین که دل خبر داشته باشه؟ یعنی اگه دست یه حرکتی میکنه، این حرکت رو مرکز تصمیم گیری زودتر از دست خبر داره. دست از خودش که اراده ای نداره، این دست حرکتی رو میکنه که قبلش اون خود انسان تصمیم گرفته باشه. دل اینجا یعنی خود انسان. دست کاری میکند پنهان ز دل، مگه دست میتونه مستقل از دل واس خودش تصمیمی بگیره کاری بکنه؟ خدا هم اینجوریه. حالا اینا نشستن واس خودشون یه فکری کردن. حالا از قول خدا مولانا میگه، گفت الا یعلم هواک من خلق، ان فی نجواک صدقا ام ملق. کیف یغفل ان زعین قد غدا من یعاین اینما سواه و غدا اینما قد هبتا او سعدا قد تولاه و احسا عددا. مولانا اینجا حوض کرده که یه دو سه بیتی عربی بیاره وسط مثنوی. خیلی جاها این کار رو میکنه دیگه مولانا، همطور آیات قرآن و زبان عربی دم دستش بوده، یعنی براش خیلی عادی بوده. حالا در مصرع اول بیت 479 اشاره به یه آیه قرآن میکنه، آیه 14 سوره ملک. الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر. خدا میگه که از کی میخوان پنهون بکنن؟ آیا اون کسی که اینا رو آفریده او خبر نداره؟ او آگاهی نداره؟ الا یعلم من خلق؟ و حالان که هو اللطیف الخبیر، باریکبینه، تیزبینه، خبیره، آگاهه. خدا اینجوریه، خدا خلق کرده. مولانا میگه که گفت، یعنی خدا گفته، الا یعلم هواکه. این هواکه از خودش آورده که وزن شعر درست بشه. در قرآن هست الا یعلم من خلق، الا یعلم هواکه من خلق، یعنی قصد تو رو. هوا یعنی نیت، قصد تو، میل تو رو. اون کسی که تو رو خلق کرده او خبر نداره؟ تو میخوای او رو گول بزنی؟ این انه گفتند آمده در اینجا، من حدس میزنم انه درسته، چون بعد علم یعلم آمده. گفت لا یعلم هوا که من خلق، انه فی نجوا که صدقن ام ملق. این که در این رازگویی تو، نجوا یعنی در گوشی حرف زدن، وقتی آدم بخواد یه چیزی رو جوری بگه که همه نفهمن، اینو میگن نجوا. ان نفی نجوا که صدقا ام ملق. خدا نمیدونه که توی این حرف محرمانه در گوشی که تو میزنی صداقت یا چاپلوسی و دروغ و حق بازی. خدا نمیدونه. کیف یغفل ان زعین قد غدا من یعاین این مسواه و غدا. زعن که در قرآنم آمده به معنای کوچ کردنه، با زا و تازا، یعنی دستدار و عین، به معنای کوچ کردنه. و زعین یعنی کوچنده، مسوا هم یعنی جایگاه. میگوید که کسی که میبیند من، اول مصرع دوم رو معنی کنیم، من یعاین، کسی که به معاینه یعنی رو در رو آشکارا میبینه، عینه مسواه و غدا، میدونه که این کوچندهی که امروز اینجاست داره حرکت میکنه فردا کجا فرود میاد، منزل فردای او کجا، سرنوشت فرداش هم میدونه. قد مصرع دوم به معنای فرداست. من یعاین عینه مسواه و غدا، اون کسی که جایگاه فردای اینو خبر داره، کیف یغفل، چجوری ممکنه که غافل باشه ان زعین، از این کوچنده‌ای که صبح میخواد بزنه به راه، را بیفته. یعنی خدایی که فرداشو خبر داره، از امروزش به طریق اولا خبر داره. کیف یغفل ان زعین قد غدا من یعاین عین مفواه و غدا اینما قد هبتا او سعدا. خدا میدونه که کجا اینا فرود میان، کجا سوار میشن، کجا میرن بالا، کجا میان پایین. قد تولاه و احسا عددا. خدا به اینا مسلط، ولایت داره به اینا و حساب همه کارا رو داره، یعنی شمار هر کاری رو داره. این احسا عددارم باز از آیه قرآن گرفته، آیه 28 سوره جن. لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم و احاط بما لدیهم و احسا کل شیء عددا. خدا شمار همه چیز رو داره. حالا یه همچین خدایی همه اینا رو خبر داره. گوش را اکنون ز غفلت پاک کن، استماع هجر آن غمناک کن. میگه که حالا بیا و ببین که به سر اون غمناک اون بیچاره ها چه آمده. حالا گوش تو از غفلت پاک کن و ببین که اون غمناک که احتمالاً مراد همون حالا یا درویش ها هستن یا اون بدبخت هایی که فکر میکردن خدا رو میتونن گول بزنن، میگه یا ببین که به اونا چی گذشته. آن زکاتی دان که غمگین را دهی، گوش را چون پیش دستانش نهی. بشنوی غمهای رنجوران دل، فاقه جان شریف از آب و گل. خانه پردود دارد پرفنی، مر ورا بکشا ز اسقا روزنی. گوش تو او را چو راه دم شود، دود تلخ از خانه او کم شود. غمگساری کن تو با ما ای روی، گر به سوی رب اعلا می روی. میگوید که وقتی یه گرفتار رو میبینی، یه غمگینی رو میبینی، اگه به درد دلش گوش کنی، گوش تو بذاری کف دست اون، اگرم پول نداری، اگه نمیتونیم براش کار کنی، لااقل یه روی خوشی نشون بدی و تأمل کنی و تحمل کنی و با روی خوش حرفشو بشنوی، خود این یه کار درستیه. این یه زکات انگار که تو به یه آدم گرفتار بدی. آن زکاتی دان که غمگین را دهی، گوش را چون پیش دستانش نهی. انگار به جای اینکه حالا یه پولی کف دستش بذاری، همین گوش کردن انگار یه چیزیه که کف دستش گذاشتی. بشنوی غمهای رنجوران دل، آدمایی هستن که دلازرده هستن، غمهای اینا رو شنیدن خودش ثوابه. فاقه جان شریف از آب و گل. فاقه یعنی تنگ دستی، گرفتاری، بیچارگی. اینا آدمایی هن جانشون آزرده است. چه جانی؟ جانی که اشرف از آب و گله، جان شریف از آب و گل، یعنی جانی که اینا بالاخره بشرن، آدمن، اینا زندن، زندگی دارن. این زندگی از آب و گل برتره. تو وقتی گوش میکنی به درد دل اینا، فاقه جان شریف از آب و گل این رو میشنوی، یعنی گرفتاری یک زندگی، جانی که اشرف از آب و گله، این شایسته توجهه، این رو توجه میکنی. خانه پردود دارد پرفنی، میگه این گرفتارها، بیچاره ها، این درویشان به قول ابوالفتوح رازی، اینا مثل آدمی هن که خونهشون پر دود شده، پر فن شده. پرفن یعنی انواع و اقسام مصیبت ها به اینا رو آورده، یعنی گرفتاری با هزار فن اومده سراغ اینا. خانه پردود دارد پرفنی، مر ورا بکشاز اسقا روزنی. اسقا با صاد و غین به معنای گوش کردن به حرف دیگرانه. وقتی شما با توجه گوش کنی، اینا به عربی میگن اسقا، فارسیش نیوشیدنه. نیوشیدن که یک شکل دیگری از شنیدنه، همین حروفش جابجا شده، شده نیوشیدن. نیوشیدن یعنی توجه کردن برای شنیدن. این رو میگه که وقتی که شما اسقاء کنی، یعنی گوش دل بسپری، حرفای دیگران رو گوش کنی، این مثل میمونه که تو به یه اتاقی که پر دود شده یه پنجره میدی، پنجره رو وا میکنی. مرورا میگه خانه پر دود دارد، یعنی اون رنجور دل، اون بیچاره، خانه پر دود دارد پرفنی، مرورا بگشاز اسقا روزنی. گوش تو او را چو راه دم شود، یعنی این گوش تو مثل راه تنفس اونه. چطور؟ اگه دروا نمی کردی خفه می شد، حالا تو با این گوشی که به درد دل اون میدی انگار که یک راه نفسی براش باز می کنی. گوش تو او را چو راه دم شود، دود تلخ از خانه او کم شود. تو با این کارت کاری می کنی که اون دود بد، دود تلخ از خانه او کم میشه. مولانا حالا داره اون اهل زروان رو که روزی درویش ها رو از اونا منع کرده بودن و خدا نابودشون کرد، اونا رو مذمت میکنه که ما اونجور نباشیم. تا بیت 486 خواندیم. انشالله نوبت آینده بقیه داستان رو پی میگیریم و این نوبت همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.